صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت اول.
الو بفرمایید. بله بله، اینجا منزل سید عباس ابوترابیه. شما؟ من عروسشون هستم. بله بله، الان صداشون میکنم. مادر
جونم، چی شده فاطمه جون؟
تلفن با شما کار داره.
خودشو معرفی نکرد،
گفتن کسرایی.
ایوا خانم کسراییه. الو. آخ قربونت برم خانم کسرایی جان عزیزم، قربون شما. آره آره، عروسم شما رو نشناخت. پاک منو فراموش کردی یا؟ ای هستم عزیزم. علی اکبرم خوبه، میدونی که رفته جبهه، انشالله همین روزم میاد ما رو خسی. والا چی بگم، الان که تازه شروع شده معلوم نیست این جنگ قراره چقدر طول بکشه. قربونت عزیزم، ممنونم، منتظرتون هستم. باشه باشه، خدا نگهدار، خدا نگهدار.
کی بود مادر؟
حاجی خانم کسرایی، همسایه‌مون بود تو قم. اینقدر این سید علی رو دوست داره که نگم براتا. وقتی قم بودیم خاطره ها داشتیم.
آخه
از هم وقتی که علی اکبر نوجوان بود، این حاج خانوم احترام خاصی براش قائل بود.
چه جالب.
آره همیشه نگران سید علی بود. از همون وقتا که تو کوچه و محل شیطونی میکرد، همیشه میومد به من میگفت این سید علی یه جور دیگه است، خیلی شیطونه ها، ولی خیلی بچه خوبیه.
آخه
وقتی هم رسید به نوجوانی، دیگه این حاجی خانوم کسرایی همیشه مراقبش بود.
سید علی برام تعریف کرده از شیطنتاش، این که قایم موشک بازی میکردن، اونم چادر شما رو برداشته بود و از کوچه رد شده بود.
آره همه بچه رو پیدا کرده بودن الا سید علی، بعد فهمیده بودن سید علی همونی بوده که با چادر رد شده بود. اما خب خاطره حاجی خانوم برمیگرده به واقعی 15 خرداد سال 42، یه چند سال قبل از اینکه با تو ازدواج کنه.
یه بار تعریف کرد که نتونسته بود اون روز تو راه پیمایی شرکت کنه.
وای نمیدونی چه خبر بود. وقتی که شروع شد سید علی اکبر از خونه رفت بیرون، من هم هرچی بهش گفتم گوش نکرد. همین حاجی خانم کسرایی سید علی اکبر رو صداش میکنه، میگه بیا این ساک خریدم و با هم تا خونه بیار. اونقدر آروم آروم را میره، نکن علی مجبور میشه باش هم قدم بشه. وقتی هم که رسیدم خونه، حاجی خانم یه عالم کار ریخت سر سید علی اکبر. یواشکی هم به من زنگ زد گفت که نگران نباش، علی اکبر اینجاست.
دیشب خواب نجف رو دیدم، همون موقع که تازه ازدواج کرده بودی.
وای وای، از زمانی که شما تو نجف بودید، من همش به حاجی میگفتم این دختره رو برده اونجا تو چه خونه ای با چه امکاناتی.
شما که مثل آقا جون من هستین. ایشون هم فکر میکرد من نمیتونم توی یه اتاق و یه خونه کوچیک زندگی کنم.
راستشو بخوای منم همین فکر رو میکردم. وقتی که علی گفت میخواد بره نجف، بیشتر نگران تو بودم، چون میدونستم تو خفا داره یه کارایی میکنه. همون موقع که رسیدیم اینجا و گرفتنش، فهمیدم یه چیزی هست. اما سید علی هیچ وقت بروز نداد که نداد، تا الانش هم بروز نداد چی بود چی کار کرد، حتی به پدرش هم چیزی نگفت.
راستشو بخواین تا امروز که 2 سال از انقلاب میگذره، هنوز چیزی به کسی نگفتن.
فاطمه ماجرا چی بود؟
وقتی داشتیم برمیگشتیم، یه سری اوراق دست سید بود. به من گفت کسی خبر از این اوراق نداره، ولی بالاخره مخبر زیاد بود. اینا رسیدایی بود که به دفتر امام میدادن.
رسید؟ چه رسیدی؟ تا به حال درباره این موضوع چیزی به من نگفته بودین.
رسید کمک‌های مردمی.
خوب.
مردم تو خارج از کشور به دفتر امام کمک می‌کردن. اون رسیدا پیش سید بود. تو برگشتمون این رسیدا دستمون بود. همین که از مرز گذشتیم و مأمورا اومدن سمتمون، رسیدا رو داد به من تا تو ساک بچه مخفی کنم. آخه خانوما رو نمیگشتن دیگه. بعدش هم که خودتون خوب میدونین دیگه.
وقتی که سید علی رو گرفتن، حاجی حیرا میرفت و میگفت یعنی چه اتفاقی افتاده. باور میکنی تازه از زبون تو این موضوع رو شنیدم؟ اخ، حالا بگو ببینم دیشب چه خوابی دیدی؟
خواب خوبی ندیدم مادر.
انشالله که خیره.
راستش حس میکنم برای سید علی اتفاقی افتاده.
نه نگو این حرفو، شگون نداره مادر. خواب بوده دیگه، چیزی نیست.
آخه از صبح دلشوره دارم.
ای بابا پاشو یکم به بچه ها برس. نه اصلا بیا فکرامونو رو هم بریزیم، یک کاری بر رزمنده ها بکنیم.
من که فقط میتونم دعا کنم زودتر جنگ تموم بشه.
ایشان بکنم دوباره حاج خانم باشه، همیشه دوباره زنگ میزن. الو بله شما؟ نخیر چی؟ بله من خودم هستم. بله سید علی
چی شد؟
مادر
چی شد؟ یاسه میسم بیای آب بیاری بودویی چی شد مادر چون؟
آجا آقا واقعا زبونم قاصره، خیلی تسلیت میگم.
آقای صفایی شما از این امر مطمئنید؟
هنوز سعادت نداشتم دکتر چمران رو ببینم، اما یکی از بچه های ایشون گفتن که دکتر از روی تپهای رملی منطقه رو کنترل میکرده. قرار بود بعد از 3 شب که گروه سید علی عملیات شناسایی رو انجام داد، جای خودشو به گروه دکتر چمران بده و اونا بقیه کار رو انجام بدن.
خب؟
میگفت من دیدم که سید علی رو کشیدن توی نفر بر، اما نمیدونست زنده است یا نه. بعد که برگشتن عقب گفتن سید علی شهید شده.
از 26 آذر ماه سید علی گم شده، هیچی ازش پیدا نکردن. امروز 3 دی ماه، پس برای چی زنگ زدن گفتن سید علی شهید شده؟
حاج آقا راستشو بخواین از اونجایی که شما خودتون جزو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هستین، خواستم قبل از این که این دستنوشته دکتر چمران رو به روزنامه ها بدم
نظر دستنوشته خود... دکتر چمران؟
بله همین برگز.
چی نوشته؟
براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من شهادت میدهم سید علی اکبر ابو ترابی با همه وجود خود در راه خدا و اعتلای اسلام و پیروزی انقلاب و شکست جبهه کفر تا آخرین رمق حیات خود جنگید تا در آغوش شهادت فرو رفت.
یا فاطمه زهرا،
من شهادت میدهم که سخت‌ترین مأموریت ها را عاشقانه میپذیرفت و هرچه وظیفه او خطرناکتر میشد خوشحالتر و راضیتر به نظر میرسید. من شهادت می دهم که عالی ترین نمونه پاکی و تقوا، عشق و محبت و شجاعت و فداکاری بود و روح بلند و ایمان کوه آسا و اراده فولادین او آنچنان از وجودش تشعشع می کرد که همه محیط را روشن می نمود و رزمندگان تحت فرمانش جذب و محو وجودش شده بودند و پروانه وار به دور شمع وجودش می گشتند و می سوختند.
پس این موضوع از طریق آقای دکتر چمران تایید شد؟
بله حاجی خان، چند صفحه هم در مورد سید علی اکبر صحبت کرده که همه رو میخوام توی روزنامه صبح چاپ کنم.
خدا رو شکر از این بلا تکلیفی بیرون اومدیم. ما فرزندمم شربت شهادت نوشید. خداوند روح همه ما را با شهدا محشور کن
انشاءالله. حاج آقا میخواین چی کار کنیم؟
توکل.
برنامه ای برای یاد بود نداریم؟
کاش به پاس خون شهدا ما به راه راست هدایت بشیم آقای صفایی.
نفرمایید حاج آقا، شما دیگه این حرفو نفرمایید، ما همه پیرو شماییم.
چی بگم،
بچه ها توی مسجد قزوین منتظر دستور شما هستن، میخوان بزرگداشت بگیرن. سید علی اکبر خیلی خدمت کرده، چه زمانی که قبل از انقلاب با شهید اندرزگو کارایی کرده و چه الان پشت جبهه با دکتر چمران.
این صحبت ها بین خودمون بمونه آقای صفایی. خواهش میکنم از کارهایی که سید علی انجام داده صحبت نکنید. سید علی اکبر تو زندگیش فقط خواسته خدمتگزار باشه، اگه گفته بشه شاید اجرش ضایع بشه و خدایی نکرده منتی به خلق خدا وارد بشه.
آج آقا راستش یه متن سخنرانی اومده کرده بودم در مورد کارهایی که سید انجام داده، شما اجازه نمیدین توی مراسم بخونمش؟
بهترونه که شما همون مقاله دکتر چمران رو بخونید.
چشم رو چشم، همین کار میکنم. راستش میخواستم چند کلمهی در مورد ارتباطشون با شهید اندرزگو بگم که
سید علی هرگز از شهید اندرزگو چیزی نگفتن. بعد از شهید شدن ایشون در مورد مجید توسلی صحبت کردن.
مجید توسلی؟
بله، ایشون با شهید اندرزگو کار میکردن و شهید اندرزگو هم ازشون حمایت میکردن.
مجید توسلی گفتن کشته شده، درسته؟
بله درسته.
باج آقا راستشو بخوام من فکر نمیکردم که سید شهید شده باشه، یعنی حدس میزدم که شاید به اسارت در اومده باشه، ولی دکتر یزدی هم تا یه تماس تلفنی با دکتر چمران این خبر رو تایید کردن.
بله بله، ایشون تو منزل خودشون به همراه چند نفر دیگه خبر شهادت رو به من اعلام کردن. باید برم.
اجازه بدید، اجازه بدید آقا، من با شما میام. بفرمایید.
یه نایی کردی خوبی؟ منه نگاه، منه نگاه. آخ خدا رو شکر زنده ای، من فکرم مرده ای چون چند ساعت همینجوری یه گوشه افتادی.
آب
آب آها سکن ببینم این طرف آب هست. بیشرف ها که برای آدم چیزی نمیارن. وایسا وایسا وایسا، خیلی تاریکه، کاسه من یکم آب داشت. ویس پیدا کردم کاسه آب. بیا بیا بخور بخور، کم هست ولی آب. ببخشید خوش جان. آرام آرام.
کجایی؟
نمیدانی کجایی؟
نه
نه، ای همه شکنجت کردن حواست نبود کجاری؟ تو عراقی میگه؟
اردوگاه.
نه ایجا بازداشتگاه، اول میارن اینجا شناسایی میکنن بعد میفرستن اردوگاه های مختلف. ایجا استخبارات.
تو کی هستی؟
من سیوانم.
سیوان
ها کردم.
چجوری فارسی حرف
من؟ کرد ایرانم ولی خب عربی هم بلدم حرف بزنم، هم کردی هم فارسی هم عربی. ها
اینجا چی کار میکنی؟
ما کجا بدونم تو کی هستی؟ شاید مزدور باشی.
چقدر اینجا تاریکه.
پنجره ها رو بستن، حالا میان یکی پنجره ها رو وا میکنن، اینا عادتشانه. بعد که پنجره ها رو وا کردن تازه شکنجه هاشان شروع میشه. دعا کن تو همی تاریکی بمانیم، وگرنه حساب من با کرامل کاتبینه.
اگه اینجا
نمیدانم، شاید یک روز باشه آوردنت اینجا تو بازداشتگاه. از همون موقع که آوردنت تکان نخوردی، من فکر کردم مردی. راستش یکم تن و بدنت سرد بود، مدیه ترسیدم به دست بزنم.
اگه مرده ها رو میارن اینجا
برای ای که منه به ترسانن، روزی چند تا جنازه میارن اینجا میدازن، میخوان منه به ترسانن. برای همین من فکر کردم تو مردی، نفس کشیدی و سرفه کردی، تازه فهمیدم زنده ای. خب بگو بینم، تو رزمنده ای؟
آره.
کجا گرفتنت؟
نمیدونم.
آفرین، خوبه. هیچی نگو، به هیچ کس اعتماد نکن. البته که خیلی شکنجه میشی، ولی اگه کاری هستی به هیچ عنوان بروز نده، اینا راحت آدم مکشن. شروع شد. وقتی پنجره وامو کنن، یعنی ما باید خودمان هجم و جور بکنیم، بعد میانه کتک ما میزنن، بعدش هم به من غذا میدن. البته غذا که یه تیک نان کپک زده و یک کاسه آب. خیش، بالاخره اینجا یکم روشن شد، میتونیم همدیگر رو ببینیم. نه من تو نه میشناسم.
من از کجا؟ من کسی نیستم بخوا بشناسم. شاید تو جبهه یه جا بودیم.
نه ایدونی، من تو نه از قزوین میشناسم.
قزوین؟
شما آمده بودی که ما را سر سامان بدی. حاجی سید، من یادت نیست؟
نه متاسفم.
ای بابا، آمده بودی سرکشی همان موقع که شما توی شورای شهر قزوین بودی پارسال. آمدی به من گفتی که تو جوان لایقی هستی، امیدوارم بتانی برای کشورت سازندگی کنی. یادت نی؟
اشتباه میکنی لا.
نه من اشتباه نمیکنم، نه اشتباه میکنم، نه چهره شما یک لحظه از خاطرم کنار میره. شما تنها کسی بودی که به ما کمک کردی. یادتان نمیاد؟ ما حدوداً 90 تا خانواده کرد بودیم که به قزوین آمده بودیم، یعنی تو زمان رضا شاه خانواده های ما را تبعید کرده بودن، اونام تو کاروانسرا بودن دیگه. شما به ما اسکان دادی.
گوش کن سید.
شما گوش کن، ایجا اگه بفهمن شما کسی هستی، یه لحظه زندت نمیذارن. الان که در وا کردن خودتو میزنی به بیهوشی، من بهشا میگم تو هنوز به هوش نیامدی. خب اینا ولت نمی کنن، تو همی جوریش خیلی کتک خوردی، مبادا بگی کی هستی.
تو برای چی اینجایی؟
من برای شناسایی آمدم ایور، خودم به اینا نزدیک کردم که شناسایی بکنم. تا حالا خیلی از عملیات های اینا را ملو دادم، بهم شک کردن.
ممکنه بکشن.
نه نگران نباش، منو نمی کشن. من از اینجا میرم بیرون، من کارم خیلی خوب بلدم.
کسی نمیدونه من اینجا. فکر کنم
فکر میکنن شما شهید شدی، درسته؟
احتمالش زیاده.
من از اینجا برم بیرون، حتما خبرش بهشان میدم.
خودت چی؟
من از اینجا میرم بیرون، او بر باید اعلام کنم که بهم شک کردن. خیلی بد شد که بهم شک کردن، باید آخری عملیات ها رو بهشان خبر میدادم.
چی گرفتن؟
اینجا هر چند وقت یه بار من زندانی میکنن که مبادا دست از پا خطا بکنم. الانم مطمئنم که از من چیزی ندارن. سید جان باور کن، من برای ایران خبر میبرم. اینجا هم خبرهای بی خودی میاوردم که بتانم برای ایران خبر ببرم.
میدانم.
البته بعضی بچه های ایران من خوب میشناسن، میدانن من چه کار کردم.
کاری کردی که برای وطن و مردمت درست بود. لازم نیست بخوای به کسی ثابت کن. من دارم زخمای بدنت رو میبینم.
آمدن، یادت باشه من چی بهت گفتم سید؟ خودت بزن به بیهوشی، لگدت زدن صدا ازن در نیاد باد کاری ندارن، ولی یه آخ بگی دیگه ولکن نیستن. خب سلامی حبیبی.
دیدی چی شد فاطمه؟ چقدر سیدلی دوست داشت به وطنش خدمت کنه. همیشه میگو باید متحد باشیم، میگو من باید راه شهیدن در زورا ادامه بدم.
کاش لااقل یه نشونه ای ازش بود. این چشم انتظاری از همه چی بدتر.
دکتر چمران بیانیه داده، وقتی اون گفته شهید شده دیگه چشم انتظاری نمیمونه.
میشد بیارنش؟
آخ اونا پیکر بچم رو ندادن، به پیکر بچم رحم نکردن، با خودشون بردنه.
کاش میشد بیارنش همینجا.
آخ کاش میشد، کاش میشد، ولی نشد، نشد، نشد.
همه اومدن، خانم رجایی هم اومد. میتونیم بشینیم بگم بیان همینجا؟
نمادر، نمادر پاشم با سر پا بمونم، فکر نکنن از پا افتادم. آگوش رو برمیداری، من دیگه انقدر پیام تسلیت شنیدم خسته شدم.
چشم آمان جان، چشم. بله بله بفرمایین، همینجاست. من کیم؟ ببخشید شما کی هستی؟
کیه مادر؟
نمیدونم،
شاید از فامیلای دورم. خودتو معرفی.
باشه چشم، من همسر سید علی اکبر هستم. بله. چی؟ ببخشید صداتون نمیاد. نه نه من صداتونو ندارم. بله بله الان صدا میاد، بفرمایید. بله اینجا منزل سید عباس ابوترابیه. شما چرا اینقدر سوال میکنین آقا؟ چی شده؟ کی؟ چی میگی آقا؟ شما کی هستی؟
فاطمه.
چی؟
فاطمه.
یا جدی سوزان.
چی شده فاطمه؟ چی شده؟
دیدی گفتم، دیدی گفتم.
چی؟ کی بود؟ کی بود پشت خط؟
یه آقایی بود، گفت گفت من اسیر بودم، گفت که گفت سیدنی سیدن.
چی؟
یا فاطمه زهرا.
جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی،
در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
دختران
آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند.
بخش هفتم.
خیلی خوب، مثل این که هیچ کدومتون جرأت حرف زدن ندارید. باشه، مهم نیست، من خودم اینقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه ها بگم و تموم نشه. ولی حالا فقط یکیشو گوش کنید. یکی بود یکی نبود، روز روزگاری توی همین شهر تهران دختری زندگی میکرد مثل بقیه دخترها که اسمش ناهید بود. این دختر برعکس بقیه دوستاش که همشون سرشون به بازی و شیطنت گرم بود، علاقه زیادی به مطالعه داشت. برای همین درسش خیلی خوب بود. گذشت و گذشت تا این دختر به سال آخر دبیرستان رسید. ناهید که حالا دختر خوب و قشنگی شده بود، هنوز هم مرتب و شبانه روز سرش توی کتاب و درسش بود و قصد داشت بره دانشگاه. تمام دبیرهاش به آینده اون امیدوار بودن، اما یه روز سرد زمستونی زنگ خونه اونا به صدا در اومد و یه مرد و چند تا زن به خواستگاری ناهید اومدن. دختر اولش یه دندگی می کرد که می خواد درس بخونه. البته از اون جوان بعدش نمی اومد. به نظر جوان مؤدب و سربراهی بود، ولی دختر هم می خواست بره دانشگاه. اما بشنوید از اون جوان که سفت و سخت عاشق این دختر شده بود، برای همین هم ولکن قضیه نبود. صدای پایی حواسم را پرت کرد. از پشت سرم بود، از جلوی اتوبوس. کمی به عقب برگشتم، فاطمه بود که به سمت ما می آمد. کمی خودم را جمع کردم، عاطفه را هم کشیدم طرف خودم. کمی جا باز شد و فاطمه کنار ما نشست. خلاصه این که جوون یه روز اومد خونه ناهید و بهش قول داد که بعد از ازدواج هم بتونه به درسش ادامه بده. دختر هم قبول کرد و عروسی سر گرفت. چند ماهی تا کنکور وقت بود. هر وقت که دختر درس میخوند، شوهرش سعی داشت به اون ثابت کنه که این کارها بیفایده است و بالاخره روز کنکور فرا رسید. ولی مرد از صبح در خونه رو قفل کرد و نذاشت که دختر به جلسه کنکور بره. دختر هر کاری کرد، مرد راضی نشد. مرد دو پاشو توی یک کفش کرده بود که نمیخوام دانشگاه بری. از دختر التماس و اصرار، از مرد هم انکار که راضی نیستم بری دانشگاه. ناهید گفت که قول قبل از ازدواج یادت رفته، ولی مرد قبول نکرد. گفت که حالا نظرم فرق کرده. دختر گفت که تو حق چنین کاری رو نداری، ولی مرد میگفت که حق دارم، چون شوهرتم، تو باید به فرمان من باشی. من هم راضی نیستم که دانشگاه بری. بله، و اینطوری شد که شاگرد اول دبیرستان دخترانه که امید تمام مسئولان مدرسه‌ش و فامیلش بود به علت نظر شوهرش از تحصیل و پیشرفت باز موند و مرد نه تنها نگذاشت که اون دختر به تحصیل